عمومی رو احیا بکنیم، جوانسازی بکنیم و ارقام مناسبی رو برای تولید روغن انشالله ترویج بکنیم.
بله، خب چه تسهیلاتی در نظر گرفتید برای باغداران؟
در بحث خرید همونطور که آقای دکتر قربانی هم در برنامه قبلی اشاره کردن، این هست که به هر جهت حمایت از تولید کنندگان زیتون هست. اگر خدای نکرده کشاورزی نتونه زیتون تولیدی خودش رو برای روغن کشی بفروشه، مباشر ما که سازمان تعاون روستایی و اتحادیه شهرستان قزوین خواهد بود اقدام به خرید میکنه بر اساس میزان اسیدیته روغن از 16100 تومان تا 25000 تومان متغیره، اون هم بر اساس اسیدیته روغن های خریداری شده هست. و این یکی از مزایای دیگری که میخوام عرض بکنم این هست که تولید کشاورز در محل تولیدش خریداری میشه، یعنی کارخونجاتی که ما در منطقه تارم داریم خوشبختانه 8 الی 10 تا کارخونه‌ای که وجود داره آمادگی خرید رو دارن با نظارت سازمان تعاون روستایی و مباشری که در اونجا مشغول به فعالیت هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. برای شما و همه باغداران عزیز در استان قزوین آرزوی موفقیت داریم و شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون. آرزوی موفقیت داریم و برکت برای همه باغداران عزیز. انشالله که این توضیحاتی که کارشناسان عزیز گفتن باعث بشه که روند افزایش تولید زیتون در کشور انجام بشه و اتفاق خوبی برای هم مردم عزیز و هم باغداران اتفاق بیفته. خیلی ممنون از همراهیتون با مجله کشاورزی. روزتون بخیر و خداحافظ.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
زندگی
خیابان در خیابانت، جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی. تنهای من از چشم تو میبینم جهان را، توی آینه بینای من، جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی. من از تو جان گرفتم، کنم فدای تو، ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو، دل از تو بر نمیکنم، توی جهان من، دوچار تو نمیکند دل از هوای تو، دل از هوای تو، دل از هوای تو.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
یا
یادم تو را دیگر فراموش شیدا منم، از عطر تو می گریدشم، پیراهنم آوارم من همچو باد می سرزمینم، دریا توی من قایقی بی سر نشینم، دل بر بی نشانم بی تو بی آشیانم، بی من ای همسفر رفته ای بی خبر، بی تو بی خانمانم، دل بر بی نشانم بی تو بی آشیانم، بی من ای همسفر رفته ای بی خبر، بی تو بی خانمانم. این دلگاهی چون درختی هوای تبر می کنم، جنون عاشق که منطق ندارم، رهایم کن از نفس های تنهای جانم، بیا بیا دیگر بیقرارم نمانده امانم، بیا چون من شهر دیگر عاشق ندارم، دل بر بی نشانم بی تو بی آشیانم، بی من ای همسفر رفته ای بی خبر، بی تو بی خانمانم، دل بر بی نشانم بی تو بی آشیانم، ای همسفر رفته ای بی خبر، بی تو بی خانمان.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر، غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست،
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست، صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
این
ایران بانو.
همه انسان ها علاوه بر نیروهای بیرونی که باهاش در ارتباطن، یک نیروی درونی دارن و اون نیروی درونی هدایت کنندش فقط خداونده. و بعد از پدرم یاد گرفتم غیر ممکن وجود نداره، از همسرم یاد گرفتم در مسیر زندگی نباید بترسم و از جامعه یاد گرفتم که هر سیلی که به من زده شد اگر تلخ بود یک درس آموزنده بود و اون رو تبدیل به شیرینی کردم. چرا؟ چون وقتی از اون مسیر سخت عبور کردم و به سرازیری کار رسیدم، به شیرینیش رسیدم، دیدم خب باید اون مسیر سخت رو میرفتم تا به این مسیر آسان برسم. برای همینم من میتوانم به عنوان یک زن کرمانشاهی در صنعت ورزش ادعا بکنم که سعی کردم در بیشترین رشته‌ها اولین گام رو بردارم و خدای من شاهده که این اولین ها برای من بسیار دشوار بوده، ولی بعد که به سرازیری رسیدم بسیار خوشحال شدم که این مسیر رو انتخاب کردم.
بانو آزرمی دخت زرافشانی، دانش آموخته رشته تربیت بدنی، کارآفرین نمونه استان کرمانشاه در حوزه ورزش در سال 88، عضو ورزشکار کانون کارآفرینان استان کرمانشاه.
من در کرمانشاه متولد شدم در یک خانواده تقریبا پر جمعیت، 10 تا فرزند من فرزند دوم هستم. پدرم از شغل آهنگری شروع کردن، تاجر آهن بودن، نامی بودن در کرمانشاه. مادرم خانه‌دار بودن. پدر من نقش کلیدی داشت در زندگی من و خود ایشان هم در زمینه شغلی که داشت واقعا کارآفرین بود و خیلی علاقه من بود افرادی رو که مستعد بودن و توانه کاری رو داشتن اونا رو مورد حمایت مالی قرار میداد و برای اونا جایگاه درست میکرد در شغل خودش و بسیار بسیار مرد فعالی بود. چیزی رو که من از پدرم آموختم این بود که هیچ وقت دوست نداشت ما از ناممکنها حرف بزنیم و اصلا همیشه به ما یاد میداد که ناممکن وجود نداره. اعتماد به نفس رو در ما خیلی تقویت میکرد و همیشه اگر ما از مسئله دچار گله شکوه و ناراحتی میشدیم همیشه تاکید میکرد که اصلا اینجوری نیست، شما توانایی دارید، تحت تأثیر عوامل محیط قرار نگیرید و همیشه سعی میکردن نقاط ضعف ما رو تبدیل به قوت بکنن. من به واسطه علاقه که به فعالیت‌های اجتماعی داشتم و به نوعی دوران کودکی رو دوست داشتم دیده بشم، هر توانایی رو در خودم میدیدم سعی میکردم اون رو به یک شکلی به جامعه کوچیک خانواده‌ام نشان بدم. در کارهای جمعی همیشه سعی میکردم که لیدر باشم، از پسش برمیآمدم، نقش حمایتگر بودم، سعی میکردم اونایی که خصوصا خواهر برادر ضعیف بودن، ناتوان بودن، اونا رو حمایت کنم. و من در همون سن کم حتی در بازیایی که با بچه‌ها داشتم در اصل راهبر بودم.
حتما حکمت خدا بر این بوده که درهای بسته پیش روی خانم زرافشانی با رحمت خدا رو به امید و پیشرفت باز بشن.
پدر من بسیار بسیار علاقه‌مند بود بچه‌ها همه تحصیل کنن، همه درجات بالای تحصیل رو کسب کنن. برای همین فرزند اول رو انگلیس فرستاد. فرزند دوم که من بودم مصر بود و برنامه رو به من گفت و من چون در یک سنی بودم که احساساتم به عقلم غلبه می‌کرد، برای همینم مخالفت کردم و خواستم که ازدواج بکنم. علی‌رغم نظریه ایشان و مخالفت شدید ازدواج کردم.
در چه سنی ازدواج کردین؟
18 سالگی. دیگه پس از اون خیلی زود متوجه شدم که از درسم جدا شدم و بعد چون خواهر و برادرهای بعدی من هم به انگلیس رفتن و من تنها شدم، احساس کردم که از زمینه تحصیلم دور شدم. من به شدت به ترس علاقه‌مند بودم و این کسی رو در خودم آهسته آهسته داشتم حس می‌کردم. دور شدن از اجتماع و در خانه و خانه‌داری زیاد برای من دلچسب نبود. رفتم سمت درس و انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها تعطیل شد و برای همینم من متاسفانه نتونستم دانشگاه برم. بعد این بار تصمیم گرفتم که با همسرم به امریکا برم و وقتی که سفارت رفتیم وقت ویزا گرفتم، ولی بعد سفارت بسته شد و چون سفارت بسته شد ماندم دیگه در ایران. دیگه پس از اون ماجراها فرهنگ شهر ما اینجوری بود دیگه، بعد از ازدواج باید بچه دار می‌شدی و من بچه دار شدم. فرزند اولم یه پسر بود، فرزند دومم یه دختر بود. بود، هلوش سن 24 سالگی بود که باز علاقه من بودم که فعالیت های اجتماعی داشته باشم، از خانه بیرون برم. احساس میکردم که توانایی من خیلی بیشتر از این است که به امورات خانه و بچه داری برسم، نه اینکه نرسم. همه کارا رو به نحو احسن انجام میدادم، ولی انقدر وقت میآوردم که بخوام به کار دیگه فکر کنم. در نتیجه با همسرم صحبت کردم، ایشان حامی من شدن و تصمیم گرفتم که به فعالیت های بیرون بپردازم. چون از بچگی توی مدرسه که درس میخوانم و دبیرستان خیلی فعالیت های ورزشی میکردم، یعنی یک پیش زمینه خوبی داشتم، ولی همینم رو آوردم به ورزش کردن. توی فضای ورزشی که اون موقع داشتیم فرصت برای من شد که من به عنوان کمک مربی کار کنم. با که وچی هم به دست نمی آوردم و تمام امورات و کار تایم ها هم به عهده من بود، ولی من خیلی خرسند بودم از این کار، خیلی خوشحال بودم که کمک مربی شدم و مردم منو قبول دارن، دوست دارن، و برای همینم تصمیم گرفتم که در رشته آمادگی جسمانی به عنوان مربی برم امتحان بدم که این کارو کردم و خوشبختانه نتیجه مثبت بود و بعد به صورت یک مربی اکتیو و فعال کار کردم. خیلی هم خوب بود، شاید از نظر مالی مبلغی نبود قابل توجه، ولی برای من حس خوبی میداد از اینی که توی اجتماع دارم یک کار مثبت میکنم، خصوصا در زمینه سلامت جامعه برام با ارزش بود. و پس از اون تصمیم گرفتم که برای خودم یک باشگاه خصوصی رو اجاره کنم. ابتدای کار بود و برای همینم یک سالونی رو پیدا کردیم، از طریق اداره تربیت بدنی مجوز گرفتم و بالاخره کسب و کارم رو شروع کردم به عنوان یک باشگاه خصوصی که ویژه بانوان هم بود.
علاقه وافر خانم زرافشانی به ورزش به اضافه پشتکار و ممارستشون در ارائه خدمات ورزشی به بانوان کرمانشاهی زمینه توسعه کسب و کارشون رو فراهم‌تر می‌کرد.
حدود سال 72 بود که من این باشگاه رو اجاره کردم. ابتدا به عنوان مربی خودم اونجا رو اداره می‌کردم. حتی توانایی این رو هم نداشتم که یک منشی رو استخدام کنم. و همسر من چون بخش حمایتگر خیلی خوبی داشتن، از اول به من گفتن که شما باید در این شغل صبوری کنید، امکان داره که خیلی زمان ببره تا مردم شما رو بشناسن، به سالن شما بیان. خیلی سریع شناخته شدم و مردم به سالن من می اومدن و من متوجه شدم که باید تعداد رشته ها رو اضافه کنم. برای همینم اون زمان 8 نفر رو استخدام کردم، یعنی مجبور شدم با فشار جمعیت 2 نفر رو به عنوان منشی بذارم و در رشته های دیگه ای که من در اونها توانایی نداشتم نیروهایی رو به عنوان مربی استخدام کردم و با خود من 9 نفر ما در اون باشگاه کار میکردیم.
در سال 72 رشته هایی رو خودتون تدریس میکردیم و برای کدام رشته ها مربی آوردیم؟
من رشته آمادگی جسمانی و ایروبیک و استپ رو تدریس میکردم برای کاراته و ژیمناستیک، چون اون موقع تعداد رشته ها خیلی محدود بود. بیشتر اون زمان رشته های توپی بودن و رشته هایی که فضاهای بزرگی میخواستن، مثل بدمینتون، تنیس، ما اون فضا رو نداشتیم، خب محدود میشدیم چون سالن ها کوچیک بودن. برای همین به همین رشته کاراته و میشه گفت انواع اونها بود، یا مثلا ژیمناستیک شکلای مختلفی بود، فعالیت رو آغاز کردم. به اضافه اینکه در کنار اون رشته‌ای که کار می‌کردیم، چون ما باید در امر آموزش یا فرهنگی یا فعالیت‌های خارج از سالن، مثلا الان اسمش گردشگریه، ولی اون موقع ما گروه‌ها رو دسته‌بندی می‌کردیم می‌بردیم به فضاهای بیرون، و برای همین من نیروی رو لازم داشتم که سرگروه و مثل کوهنوردی، مثل گلگشت در طبیعت نیاز به نیرو بود که به من کمک بکنه. اونجوری هم رشته ها رو اضافه کردم.
فقدان امکانات ورزشی ویژه بانوان در استان کرمانشاه تهدیدی بود که در اون سالها خانم زرافشانی هوشمندانه به فرصت تبدیلش کردن.
اون زمان با همین شرایطی که داشتم کار میکردم، خب استقبال مردم انگیزه رو برای من خیلی قوی میکرد. خب درآمد هم داشت، نمیگم خیلی، ولی برای من خیلی عالی بود و آهسته احساس کردم که باز هم توی اون شرایطی که دارم کار میکنم هم توانایی ادارش رو دارم، هم نقشی مربی رو دارم خوب ایفا میکنم، به امورات خانم هم دارم میرسم. باز احساس کردم من توان بیشتری دارم، کارم رو میشه توسعه بدم، میشه پام رو فراتر از اون چیزی که هست بذارم. مثلا یکی از کارهایی که میکردم، ورزشکارام رو میبردم به استخرهایی که البته تعداد استخرها خیلی کم بود، یه دولتی داشتیم یه خصوصی، و من اینا رو دستبندی میکردم، گروه های 60-70 نفر رو به عنوان تفریح بون استخرها میبردن، اونجا بود که اولین جرقه به مغز من زده شد و احساس کردم چرا نه، من الان یه باشگاه دارم و دارم انقدر خوب ادارش میکنم، پس توانایی اداره مجموعه رو دارم. برای همینم بلوش سال 75 بود که با سرمایه همسرم زمین رو خریداری کردیم و تصمیم گرفتیم یک مجموعه فرهنگی ورزشی رو احداث بکنیم که استارت این کار رو بعد از کارهای اداریش، چون کارهای اداریش خیلی سخت بود، به هر حال باید یه سری مسیر رو ما میرفتیم تا برسه به مرحله ساختن و تا سال 78 هم ساختن این مجموعه طول کشید. سال 78 افتتاح شد، ویژه بانوان بود، یک استخر داشت به اضافه، یعنی مجموعه استخر به اضافه سالونی که چند منظوره بود و رشته هایی که در اون فعالیت می کردن، آمادگی جسمانی، ایروبی، کاراته، ژیمناستیک و پس از اون بدنسازی و این داستان ها. و در اون زمان سال 78 که اینجا رو افتتاح کردیم، مجبور شدم به تعداد نیروهام اضافه کنم، شاید مثلا هول و هوش 15-16 نفر شدیم و در اون زمان خب خیلی خوب بود به دلیل اینکه ویژه بانوان بود و مردم استخری رو که ویژه بانوان باشه نداشتن و برای همینم هم استقبال کردن. تا به الانم ویژه بانوان هست، اما باز سال 85 من متوجه شدم که در شهر ما بدنسازی و کار با دستگاه های دیجیتال، ماشین ها بر استان ما برای خانم ها وجود نداره، هر چی سالون بود برای آقایان بود و این یک نقطه ضعف بود برای بانوان این استان. تصمیم گرفتم استارت سالن بدنسازی رو بزنم و این نیاز بود که به فضای مجموعه اضافه بشه و همون زمان ساختمان مجاور رو خریداری کردیم با همسرم و به مجموعه اضافه شد و فضای مفید ما پس از اینی که مرمت شد، درست شد، رسید به 1800-1900 متر و سالن بدنسازی رو هم در سال 85 افتتاح کردم که ویژه بانوان بود. تربیت بدنی در اون زمان توی استان ما جز رشته هایی بود که مردم میگفتن هر کی که دیگه هیچی بلد نیست بره تربیت بدنی و من این نگاه رو دوست داشتم عوض بکنم. تعصب این رشته رو داشتم، میخواستم مردم واقعا این رشته رو بشناسن و بدانن که دانشجوهای تربیت بدنی چقدر میتوانن برای جامعه در جهت سلامتی مفید باشن. من 15 سال پیش تصمیم گرفتم از طریق دانشگاه دولتی یه فراخوان بدم به دانشجوهای تربیت بدنی، گفتم اونهایی که توانایی دارن بیان و با من شروع کنن به کار کردن. درس ها رو از اول مرور کردیم، دوره ها رو توسط اداره که میگفتن اینا رو میفرستادم، آپدیت میشدن، وارد بازار کارشان میکردم. در حال حاضر مجموعه 40 نفر کارمند داره که در زمینه مختلف کار میکنن، ولی نقش کلیدی همسرم رو باید اینجا متذکر بشم. ایشان شغلش آزاد بود، آهن فروش بودن، برای همینم برای خرید این ساختمان و توسعه دادن کار ایشان سرمایه گذاری میکردن. جایی هم که کم و کسری بود از وام استفاده میکردیم. برای همینم اگر پسندازی رو برای خودم به عنوان یک زن که شاغل بود داشتم، همه اون رو در مجموعه هزینه میکردم. یعنی اعتقاد داشتم هر چی که دارم برمیارم باید برگردانم به شغلم.
خانم زرافشانی، بانوی کارآفرین کرمانشاهی، علاوه بر تأسیس مجموعه فرهنگی ورزشیشون و ایجاد اشتغال برای بالغ بر 40 نفر، سالهاست مرکز خیریه‌ای رو هم تأسیس کردن که حامی کودکان و زنان بد سرپرست و بی سرپرسته و دلیل نتیجه گرفتن از این تلاش هاشون رو نترس بودن میدونن.
این که من از اول همه چی رو داشته باشم و اگر نبود پس دست از کار و تلاش بردارم، به نظر من این نظر اشتباهیه. یعنی یک آدم تلاشگر همیشه موفق میشه، ولی یک آدمی که همیشه میخواد وایسه، نگاه دیگران، راهنمایی دیگران، حرفای دیگران در حرکت و موثر باشن، هیچ وقت موفق نخواهد. من واقعا همیشه تو زندگیم یاد گرفتم هیچ وقت بیرون آتش وای نمیسم، همیشه دوست دارم برم. همیشه هم الان توی مجموعه هر اتفاقی که میفته به بچه ها میگم، میگم هیچی از من پنهان نکنه، من دقیقا میخوام تو مرکز آتش وایسم.
بله، درود بر شما که در تمام سالهایی که کار کردید به دل ترساتون زدین، جنگیدید با چیزهایی که بهتون دلها رو وارد میکرده، الحمدلله سرفراز هم خارج شدید. خیلی ازتون متشکرم عزیزم.
خوشحال شدم
وقتتون رو به برنامه ما دادید.
فدای شما. شما موفق باشید ان شاء الله در این زمینه که دارید فعالیت میکنید، بهترین ها رو براتون آرزو مندم شدم. خواهش میکنم.